بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الاولین و الاخرین. سلام و عصر بخیر عرض میکنم و در آستانه ماه مبارک رجب امیدوارم که انشالله بتونیم آماده بشیم برای استفاده حد اکثری از این اشهر ثلاثه و به خصوص شبهای قدر در ماه مبارک رمضان. ما در جلسات گذشته حدود 4 جلسه در خصوص روایت شریف لا مصیبت کستهانتی که به ذنب بررسی شد صحبت کردیم و جمع‌بندی شد. الان میخواییم این حدیث رو که الان دارید مشاهده میکنید این رو بررسی بکنیم. خب بنامونم بر اینه که احادیث اعراب ندارن و شما باید این رو خودتون بدون اعراب بخونید، یعنی باید خودمون رو عادت بدیم برای اینکه خودمون اعراب گذاری بکنیم. یکی از سفارشات اساتید برای اینکه ما متن خوانیمون قوی بشه، بتونیم عبارت رو خوب تجزیه و تحلیل بکنیم بخونیم، اینه که در طول روز سعی بکنیم مقداری از وقتمون رو اختصاص به همین عبارت خوانی، منتها عبارت خوانی بدون اعراب، بدون حرکات داشته باشیم و هر مقدار که تونستیم و کلن پرهیز بکنیم از ترجمه و اعراب و اینها تا یه مقداری ذهن به چالش بیفته، به مشقت بیفته، زحمت بکشه، بره در میان معلومات خودش بگرده، جواب رو پیدا بکنه و در این رفت و برگشته ها برکات بسیار زیادی نهفته است و کلن انسان یک چنین روی کردی رو داشته باشه که هر جا یک عبارتی رو دید سعی بکنه این رو بخونه، تجزیه کنه، ترکیب بکنه. یک ذهن اینچنینی باید پیدا کرد، یعنی در هر علمی که انسان وارد میشه سعی بکنه که ذهنش رو رنگ و بوی اون علم رو بهش بده. مثلا داره صرف میخونه، کلن ذهن بشه صرفی. نحو میخونه، ذهن بشه نحوی. بلاغت میخونه، ذهن میشه بلاغی. منطق منطقی، اصول اصولی، فلسفه فلسفی. رنگ و بوی اون علم رو کلن بیاریم به ذهن منتقل بکنیم، اون موقع نگاه عوض میشه و یک چتر زیبایی و گسترده‌ای افکنده میشه بر روی این معلومات ما و میتونیم قواعد رو هم خوب بفهمیم، درک بکنیم، متوجه بشیم و انسان لذت هم میبره. لذا سعیمون بر این باشه که حدیث هم که میخونیم بدون اعرابش رو بریم بخونیم. حالا شاید بگید که آقا ما بدون اعراب از کجا پیدا بکنیم؟ الان الحمدلله به برکت این تکنولوژی های روز شما میتونید وارد سایت جامع الاحادیث بشید. بعد از اینکه وارد سایت شدید یک روایتی رو خب جستجو بکنید بیارید. اونجا قابلیت های مختلفی رو قرار دادن. یکیش نمایش اعرابه. شما میتونید تیک نمایش اعراب رو بردارید و بدون اعراب بخونید، بعد بخونید، بعدش هم تجزیه ترکیب بکنید، آخرش گزینه اعراب رو فعالش بکنید تا ببینید درست خوندید یا نه. و همچنین پرهیز از ترجمه. از اساتید توصیه میکردن که میخواید حدیث بخونید و کتاب حدیث بخرید، برید کتاب بدون ترجمه بخرید و بخونید، به خاطر اینکه طلبه رو رشد میده و به چالش میندازه و اگه جوابش اون پایین درد شده باشه، یه طرف میبینید حوصله نداره، تنبلیش میشه که من اینجا این لغت رو ندونستم، برم سری ببینم ترجمه چی گفت، فلان جا مطلب رو نفهمیدم ببینم ترجمه چی گفت. ترجمه مال آخر سره، ولی در آغاز و شروع کار سعی باید بکنیم که خودمون ذهن رو به چالش بکشونیم و درگیرش بکنیم. خب امام صادق علیه السلام این روایت رو فرمودن، الان شما این روایت رو قرائت بفرمایید تا بررسی بکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از جوابنده بگم؟
بفرمایید.
از جواب حالا ما میگیم ولی انشاءالله دیگه غلط قلوتامونو اصلاح فرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الصادق علیه السلام: لا تختب فتختب ولا تخفر لأخیک حفرتا فتقعو فیها فإنک کما تدین و تدانه.
خب الان تشکر میکنم از قرائتتون. الان ما میخواییم بیاییم بررسی بکنیم، ببینیم که اون قرائت صحیح کجاست و کجاها رو ما نادرست خوندیم و علتش چی بود. اونی که مهمه اینه که ما چرا نادرست خوندیم. نگاه کنید، بعد از یک مدت ممارست با احادیث، ذائقه احادیث کلن در وجود انسان قرار میگیره. هرچی بیشتر ممارست کنیم با خواندن عبارات، انس بگیریم، ذهنمون اصلا اوتوماتیک تشخیص میده که اینجا این عبارت چیه. شما مثلا میبینید کسایی که نمیتونن شعر حافظ رو بخونن اونایی هن که خیلی مانوس نیستن، اما کسی که زیاد حافظ میخونه قشنگ میبینید روان شسته رفته داره میخونه. همه چی همین جوریه، هر متنی رو شما زیاد باش سر و کار داشته باشید یک ذائقه‌ای در انسان ایجاد میشه. احادیث رو انسان زیاد مرور بکنه بخونه، یعنی به هر حال دستور اساتیده که روزانه انسان یک وقتی رو باید اختصاص بده به حدیث خوانی که ذائقه معصوم دستش میاد. حالا یه عده‌ای انقدر ممارست میکنن، انقدر میخونن حدیث، انس میگیرن که میتونن تشخیص بدن که مثلا فلان حدیث از امام حسن مجتبی علیه السلام یا از امام رضا علیه السلام. قشنگ سبک فرمایشات امام حسن مجتبی از امام رضا علیه السلام رو میتونه تشخیص بده. خب این چقدر مهارت پیدا کرده، چقدر تسلط پیدا کرده، چقدر انس داشته. حالا یه عده ای از این بالاتر هستن، انقدر ممارست داشتن، انقدر انس داشتن با احادیث که میتونه تشخیص بده که این حدیث از امام صادق علیه السلام یا از امام باقر علیه السلام. تشخیص بین این که فلان حدیث از امام حسن مجتبی است یا از امام رضا علیه السلام این خیلی سخت نیست، ولی این که از امام باقر علیه السلام یا از امام صادق علیه السلام این سخته، خیلی مهارت بالایی میخواد. معلوم میشه که اون فرد دارای تسلط و انس بسیار شدیدی با احادیث امام صادق و امام باقر علیه السلام بود. خب لا تغتب، لا تغتب چه صیغه‌ایه؟
تغتب فعل مضارع است.
بله،
بر وزن تفعل.
خب
با توجه به این نشته موقع صرف اصلیش میشه غتبه، این جور که به ذهن بنده میاد اینه.
بله میتونه، یعنی در حقیقت تغتبه بوده، تفعل و ثلاثی مجرد از غتبه، ولی وقتی شما به لغت مراجعه میکنید یا به استعمالات، اینا رو بیشتر با استعمالات شما میتونید حدس بزنید که اینجا ثلاثی مجرد نیست، ثلاثی مزید از باب افتعال. هر شود که در سوره حجرات هم داریم دیگه، لا یغتب بعضکم بعضا، این اغتیاب باب افتعال از غیبه، غاب یغیب و اغتیاب، اغتاب یغتاب و همینجوری صرف بکنید، یغتاب و یغتابانه یغتابونه تا میرسه به تغتاب و ثلاثی مزید باب افتعال صیغه هفت. خب لای نهی اومده بر سرش، شده لا تغتاب مجزوم، بعد التقای ساکنین شده، الفش افتاده، میشه لا تغتب، یعنی غیبت نکن، لای نهیه. خب این غابه یعنی مخفی شد، پنهان شد. وقتی رفت به باب افتعال یعنی پنهان کرد، میشه متعدی میشه به نوعی دیگه، حالا تعدیه هم، یا بگیم که متناسب با اون معنایی که الان در شریعت هم هست و اون معنا ازش اراده میشه، یعنی پشت سر شخصی که پنهان بود، از چشم ها پنهان بود صحبت کرد، در غیبت شخص سخنرانی کرد، سخن گفت، غابه یعنی غیبت کرد، غائب شد، غابه. اما اغتاب یعنی پشت سر شخص غائب حرف زد. حالا این اغتیاب باید رفتید که آیا باش آمدن شریعت اسلامی این عنوان تأسیس شد یا قبل از شریعت هم بوده. اگر مثل صلات باشه که بگیم قبل از اینکه اسلام بیاد اصلا صلات به اون معنای نماز و اعمال عبادی که هست نبوده، صلات به معنای دعا بوده، اسلام آمد صلات رو وضع کرد، قرار داد برای این اعمال مخصوص، لذا هر جا میگیم صلات یعنی چی؟ یعنی نماز با اعمال رکوع و سجده دار و اینها. به این میگن حقیقت شرعیه، یعنی شریعت آمد این لفظ صلات را در فلان معنا وضع کرد و اون معنا شد معنای موضوع له، معنای حقیقی. الان در اغتیاب هم همین حرف رو میزنیم، میگیم که اگر قبل از اسلام یک چنین مفهومی در بین عرب رایج بوده، اون وقت این نمیگن حقیقت شرعیه، این همون حقیقت لغویه دیگه، حقیقت عرفیه، یعنی معنای عرفیش اراده شده، معنای لغویش اراده شده، یعنی معنای جدیدی با آمدن اسلام بهش اضافه نشده. اما اگر قبل از اسلام یک چنین معنایی نداشته باشیم، اون وقت این میشه حقیقت شرعیه، یعنی شریعت یک چنین معنایی رو به اغتیاب داد. یعنی چی اغتیاب؟ ترجمه میکنن، یعنی توضیح میدن دیگه، یعنی مفهومش رو اینجوری میگن که ذکر و که اخاک به ما یسوعهو، پشت سر برادرت حرفی بزنی که اگر بشنوه ناراحت میشه. خب پس لا تغتب شد نهی. حالا لا تغتب دیگه مفعولش رو نیاورده، شما میدونید دیگه هر جا مفعولی میتونست بیاد اگر نیاد و حذف بشه، اینجا افاده عمومیت میکنه، یعنی میخواد بگه آقا از هیچ کس غیبت نکن، یه قاعده کلیه، میخواد جنس مسئله رو توضیح بده که میگه ما کار نداریم از کی غیبت میکنی، اصل غیبت رو میگه نگاه کن، سعی بکن عادت نکنی به غیبت کردن، اصلا سراغ غیبت نرو. حالا اینی که گفتیم حذف مفعول افاده عمومیت میکنه همه جا نیستا، با این قیده، اگر ما اینجا میخواستیم مفعول رو بیاریم ولی نیاوردیم، با اراده خودمون نیاوردیم، اون موقع حذفش کردیم، اینجا بله میگیم افاده عمومیت میکنه. اما گاهی اوقات هست اصلا ما به مفعول توجهی نداریم، فقط به فاعل و خود فعل توجه داریم، اینجا نمیگن دیگه افاده عمومیت میکنه. به نظر میرسه لا تغتب نظر به خود فعل داره، میخواد اصل غیبت کردن رو و به ما بگه و بگه که این کار رو نکن، غیبت نکن. یعنی بار معنایی رو خود لا تغتب اصل غیبت نکردن هست. خب ف توق و تبع، فتوق و تبع، فا که حرف، یک حرف عاطفه و حرف رابطه، اینو میذاریم کنار. این توق و تبع بوده، توق و تبع یعنی غیبت شوی مجهوله. فا اومده بر سرش و شده فتوق و تبع، نصب داده، منصوب شده این توق و تبع، در حالی که علی القاعده باید بشه فتوق و تبع. چرا؟ به خاطر این که این فا در جواب چی اومده؟ در جواب نهی آمده، و این یک قاعده یه دیگه. فا بر سر فعلی اومده که اونم در جواب نهی بیاد یا در جواب هر شود امر بیاد، ما بعد خودشو منصوب میکنه و این فا میشه فا سببیت. فا سببیت. لا تغتب، یا بله دیگه همون سببیت، تفریع فرع بر لا تغتبه، میگه که ببخشید فرع بر تغتبه ها، نه لا تغتب، فرع بر غیبت کردنه نه عدم غیبت کردن، میگه غیبت نکن. اینجا این وسط در حقیقت یک جمله‌ای حذف شده و مقدره، لا تغتب. امام معصوم میفرماید غیبت نکن، یعنی جایز نیست برای تو غیبت کردن و نهی دیگه، میگه به هیچ وجه اجازه نداری. چرا؟ حالا سوال ایجاد میشه دیگه، چرا غیبت نکنم؟ اینجا یه چیزی حذف شده، یعنی در تقدیره، معمولا در یک چنین عباراتی انتغتب، انتغتب توغتب، اگر غیبت بکنی غیبت میشوی، یا انتغتب فتوغتب. اینجا دیگه اون انتغتبش افتاده چون قرینه هم داریم و شده لا تغتب، اگر غیبت بکنی در نتیجه تو هم غیبت میشوی، یعنی از تو هم غیبت میکنن، یعنی غیبت کردن تو موجب میشود که از تو هم غیبت بکنند. بعد ادامش هم باز به همین مضمونه دیگه، ولا تحفر، ولا تحفر، حفر نکن، نکن، از حفره است دیگه، یعنی چاه نکن. لأخی که حفرتن، برای برادرت حفر نکن حفره ای را، چاهی را نکن. فتقع فیها، که در نتیجه خودت بیفتی، واقع بشوی در آن حفره. پس میبینید که اینا سیاقشون یک روالی رو داره پی میگیره. غیبت نکن، چرا؟ چون تو هم غیبت میشوی. حفره نکن، گودال نکن برا برادرت، چرا؟ چون خودت میفتی درش. حالا بعد میاد توضیح میده که فَإِنَّكَ كَمَا تَدِينُ تُدَانُ، پس اونی که اینجا ما باید روش تأکید بکنیم اینه که این فا یک مقداری نیاز به بررسی داره. لا تغتب فتوق و تبع. سوالی که مطرح میشه اینه که گفتن غیبت نکن، ما سوال میپرسیم چرا؟ میگه خب اگه غیبت بکنی دیگران از تو غیبت میکنن. درباره نگاه به ناموس دیگران هم یک چنین چیزی رو ما داریم که در روایت دارد که آقا تو به ناموس دیگران نگاه نکن تا دیگران هم به ناموس تو نگاه نکنن. اینجا سوالی که مطرح میشه اینه که آیا اینها این علتی که اینجا گفته شده علت تامه است؟ یعنی هر جا من غیبت کردم از خودم هم غیبت خواهد شد، یا هر گودالی که من کندم، چاهی که کندم برای برادرم، خودم هم میفتم توش؟ آیا همیشه اینجوریه به صورت موجبه کلیه که هر کسی، یعنی میشه یه قضیه موجبه کلیه در آورد اینجا؟ هر موقع من غیبت کردم از خودم هم غیبت خواهد شد، یا نه به صورت موجبه جزئی است، یعنی در برخی موارد اینجوریه، یا اصلا اینجا بحث موجبه کلیه موجبه جزئیه نیست، اصلا قضیه طبیعیه یا مهمله، کدوم یک از این هاست که غیبت کردن موجب غیبت شدن، مورد غیبت واقع شدن می شود. اینجوری بگیم غیبت کردن باعث مورد غیبت واقع شدن می شود، باعث می شود که دیگران هم از انسان غیبت بکنند. حالا این یوجب و باعث می شود باید ببینیم که به صورت اقتضا هست، به صورت شأنیت هست، یا به صورت فعلیت، یعنی بدون برو برگرد. غیبت بکنی غیبت می شوی، چاه بکنی خودت می افتی توش. این سوالیه که انشالله می خواهیم روز شنبه اگر توفیقی باشه بحث بکنیم روش، که ما از این فا چی می فهمیم. اولا مغنی رو یک مراجعه بکنیم، اقسام فا ببینیم این فا کدوم قسمه، به لحاظ منطقی اینجا چه قضیه ای رو ما استفاده می کنیم، کدام قضیه است، این موجبه جز قضایای محصوره است، قضایای طبیعیه، قضایای حقیقیه، قضایای مهمله، کدام یک از این هاست. بعد دیگه ادامهش می مونه برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.